أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بل الحق أن الصور العقلية بالجواهر الموجودة في الأعيان هي بينها معاني تلك الحقائق وذواتها المتحصلة، فللجوهر بل للجسم مثلا معنى وصورة محسوسة، وصورة المحسوسة هي الجوهر الحسي، وصورة المعقولة هي معنى الجوهر، وهو المعنى المعقول الذي يدركه العقل من ذاته أنه موجود لا في موضوع من غير أن يحتاج في تأكله إلى صورة قائمة بالعقل، وكذا الحيوان المعقول. بس در این بود که از جمله اشکالات رسمی در بحث وجود ذهنی شبهه جوهر و عرض بودن یک شیء، که اگر انسان جوهری را تعقل کرد، تصور کرد، صورتی از اون جوهر که جوهر است در نفس حاصل شد، اون چه که در نفس حاصل می شود عرض است، کیف است، و اون صورت جوهری که آمده است جوهر است، یک چیز باید هم جوهر باشه و هم عرض. برای دفع این اشکال فرمایشاتی را فرمودن که ابن سینا مسئله شأنیت را در کنار فعلیت مطرح کرد، که شأنیت جوهر این است که اگر در خارج باشد لافی موضوع، اما در ذهن اینجور نیست. مرحوم صدر المتعالین این فرمایش ایشون را تعریف کردن و اشکالات و سوالات فراوانی مطرح شد که شما منظور شما از این حرف چیست. احتمالاتی رو مطرح کردن، فهمیدن هیچ یک از اینا محملی نمیتونه داشته باشه. حالا میفرماد حق مطلب و تحقیر مطلب این است که اون صورت ذهنی از هر جوهری، اون که در ذهن است، این به اینه همون معانی و حقایق خارجی است. آنچه که در خارج است در ذهنم همون است. و از طرفی در بحث وجود ذهنی حرف مطرح شد که گفتیم برای این ماهیت خارجی وجودی دیگر، که گفتیم در نشأه دیگر مطرح است، که اون وجود دیگر در نشأه نفس است، در نشأه مجردات است. اونی که در نشأه مجردات هست او یک مرحله وسیع‌تر، عالی‌تر. اگر بناست چیزی در او باشد، اولاست نسبت به نشأه محسوس. شما فرمایید در نشأه محسوس مادی این جوهر این ویژگی را داره، ولی در صورت ذهنی این را ندارد. اگر بناس نداشتن باشد، اون مادی اولاست تا اینکه که در ذهن است و نشأه مجردات. الانشون ابتدا این بحث رو، تحقیق مطلب رو بیان می فرمان، و همونطور که دیروز هم عرض شد، اون اصول پنجگانه را باید در دفع این اشکال مد نظر گرفت. تا زمانی که اون اصول رعایت نشه، این اشکال همواره بی جواب میماند. و همونطور که بعضی از اساتید ما هم تذکر میدادن، خب حکمت، فرق حکمت متعالی و حکمت مشاء در یه جهت این است که در حکمت مشاء اصلا مرزی بین وجود ذهنی و علم وجود نداره. در مشاء شما کتاب ابن سینا رو ببینید، جای دیگه رو ببینید، میبینید اونجا اصلا چنین چیزی وجود نداره که مرزی بین وجود ذهنی و علم مطرح کرده باشه. اینا رو به صورت همینطور، یعنی با هم اونجا اصلا جدایی نداره. یکی از نوآوری‌های حکمت متعالیه این مرز گذاشتن بین علم و وجود ذهنی است که میگه وجود ذهنی وجود ذهنی است، علم وجود خارجی است و فرقهایی که بین این دو هست. لذا در حکمت متعالیه در اسفار به تعبیر بعد از اساتید ما هنوز آن رسوب مشا مشاهده می شود، به جهت اینکه طرح شبهات پیرامون وجود ذهنی در بحث علم دلیل بر این است که هنوز آن رسوب مشا هست و الا اصلا نباید شبهات وجود ذهنی در بحث علم مطرح بشه، اون در بحث وجود ذهنی. این که الان در بحث علم شبهات وجود ذهنی مطرح بشه و پیرامون حرف زده بشه، خب این معلومه که اون رسوب است. لذا شما فرمودن که اگر بناست یک کتابی بر مبنای حکمت متعالیه نوشته بشه، بحث شبهات وجود ذهنی اصلا نباید اونجا راه پیدا بکنه. لذا خب الان اینجا مطرح است و ایشان این جواب ها را دارن میفرمن. حالا بلن حق، یعنی تحقیق مطلب این است که ان صور العقلیه للجواهر الموجوده فی الاعیان هی به عینها، اونی که در ذهن است به عینها معانی تلک الحقایق و ذوات المتصله، هر چی که در خارج بوده اینم در ذهن و در مرحله دیگر وجود نشئه دیگر برای بود، بله مگر اینکه اون چیزهای مادی فانی شدنی بود. پس بنابراین فلل جوهره بلل جسم، حالا جوهر به عنوان یه نمونه برای هم مثلا جسم رو در نظر بگیریم، مثلا معنن یک معنای این جوهر داره، این جسم داره، و صورتن محسوستن که داره، و صورت المحسوسه هی الجوهر الحسی، اون صورت محسوسه این جسم اون جوهر حسی، و صورت المعقوله هی معنی الجوهر، اون معنای جوهر است، و هو المعنی المعقول الذی یدرکه العقل من ذاته، این همون چیزی است که عقل ادراک میکند او را من ذاته، انه موجود لا فی موضوع در محدوده ذهن هم من غیر ان یحتاج فی تعقلی الی صورت قائمت بالعقل، دیگه احتیاجی نیست در تعقل این جوهر فی تعقلی نیاز داشته باشیم به صورتی که قائمت بالعقل باشه، نه تا شما بفرمایید اینی که الان قائم به نفسه قائم به عقله شأنیتش این است که اگر در خارج بود موضوع نمیخواد، در کنف چیزی نیست، خودش جوهر دیگه، من غیر ان یحتاج فی تعقلی الی صورت قائمت بالعقل، این درباره مثلا جسم. و کذل حیوان المعقول هم همینطوره، عبارتون عن الجسم المعقول و نامی المعقول و احساس المعقول، اونجا اونجا که در ذهنه همینطوره، فالمعقول من هذه الامور، حالا این نامی و حساس و مانند اینها، فالمعقول من هذه الامور لا یلزم ان یکون امور المتخالفت الوجودات، تا در خارج یک جور باشه در ذهن یک وجود دیگری داشته باشه، ولا معنن که یقوم و وجود و فی موضوعن مستقنن انو فی ذالک نعب من الوجود الکمالی العقلی. پس بنابراین اونچه که معقوله، اونچه که در ذهنه، اونچه که وجود ذهنی دارد، اونچه که در صحنه نفس و حضور دارد، فالمعقول من هذه الامور، لازم نیست اینکه یه امور متخالف این از جهت وجود متخالف باشه، و لا معنن، این لازم نیست معنایی باشه که یقوم و وجود و فی موضوع این مستقنی باشه از او فی ذالک نعب من الوجود الکمالی، این حتی در ذهن هست، این دیگه اون استقنای از موضوع در اونجا براش نباشه، بگیم تا زمانی که در ذهن هست نیاز موضوع دارد، وقتی خارج بود نیاز موضوع نداره، نه اصلا نیاز به این چیزا نیست. ولا معنا یقوم وجود او فی موضوع این مستغن انه از موضوع فی ذالک نحو من الوجود الکمالی العقلی. وقتی تو ذهن نیازی به استغناء از موضوع نباشه بلکه نیازی به موضوع داشته باشه، بلکه ما یسو حاضر معانی به اجمعه ها معمار یزید و علیه ها علا جسمن و تغمل و علیه به هوه هوه و کذالک الجسم الذی هوه مثل حاضر معانی موجودون ذو وزن و اشاره. همونطوری که صدق میاد این معانی به تمامه با تمام این اوصافش به علاوه اون چه که اضافه میشه بر او علل جسم و حمل میشه بر جسم به قوه قوه به او حمل قوه که اوست، همین طور است که ذالک الجسم الذی اون جسمی که مستاق این معانی است و موجود در خارج است، موجود اون ذو وزن و اشاره که در خارج و ذالک الجسم بله و کما اینطور و ذالک الجسم الذی هو مثل و حاضر معانی موجود و ذو وزن و اشاره و لیس شیء من حاضر معقولات ذو وزن و اشاره، بله اون چه تو معقول اون که در ذهن اونا که دیگه نه وزن دارن نه اشاره دارن. فبعن تومل حاضر معان العقلیه علا ذات عقلیت کان اولا، چون مرحله عقلی مرحله تجرد اونجا اولویت دارن تا این اولاست نسبت به اونجا که محسوس خارجی است. فبعن تغمل حاضر معانی، نگفت نه همه معانی برای حمل میشه، بفرماد حمل این معانی عقلی علا ذات عقلیت این کان اولا نسبت به اونجا که خارج است و مادی است. فان صدق معقول علا معقول و اتحاده و بهی فی الوجود العقلی اولا و علیق من صدق معقول علا محسوس و اتحاده بهی فی الوجود الحسی. یک معقول خود بر معقول دیگه صدق بیاد و اتحاد او با یک وجود عقلی خب این اولا و علیق است از صدق معقول بر محسوس و اتحاد معقول به این وجود محسوس فل وجود حسی، چون نشأه عقلی نشأه تجردات به جهت اون وسعتی که دارند خصوصیتی که دارند در اونجا بیشتره، ولی شما دارید به عکس اونا میفرمایید که اونجا در خارجه، میگه مثلا جوهر در خارج چنین هست شأنیتش اما در مرحله ذهن این ویژگی رو نداره، این خصوصیت رو نداره. این رو که میفرماد انا فرم ون عجب من ان شیخ قد اثبت فی اول نمط راب من کتاب الاشارات ان للحیوان المعقول وجودا فی الحیوان المحسوس. میفرماد تعجب از ابن سینا این است که ایشون در اشارات حیوان معقول را در حیوان محسوس موجود می دانند به قرینه حمل، چون می شه برای حمل بکنند حیوان معقول را در حیوان محسوس ایشون موجود می دانند برای اینکه این برای حمل می شه. ایشون در اشارات اونجور فرمودن ولی در اینجا مثلا این حرف را می زنند والعجب من ان الشيخ قد اثبت في اول نمط راب من كتاب الاشارات، ایشون رو تثبیت کردن که ان للحیوان المعقول وجودا في الحیوان المحسوس، به جهت اینکه این برو حمل میشه حیوان معقول در حیوان محسوس وجود دارد. و حیوان المعقول المشترک بین الكثيرين لا شك ان وجوده الخاص به غیر قابل للاشاره و التغیز بالوزن. حیوان معقولی که حالا اینجا مشترک است بین کثیرین، و الحیوان المعقول المشترک بین الکثیرین. خب لا شک که ان وجوده الخاص به این وجود خاصه او چه وجودی است؟ وجود عقلی او، وجود معقول او. این هم شکی نیست که این وجود خاص معقول، معقول دیگه، غیر قابل اشاره و تحیز و بس. مطلبی که ایشون اینجا دارن و طریقه که مرحوم حکیم سبزواری دارند این است که حکیم سبزواری اینجا می فرما این فرمایش ابن سینا که ایشون در اشارات فرمودن، محقق طوسی در شرح اشارات یک برداشت از این دارن، صدر المتعلقین یه برداشت دیگه دارن. ایشون می فرمان کلام محقق طوسی این است که این فرمایش ابن سینا، این معقولی که ایشون می فرماد و همینطور که این مشترک است بین کثیرین، اون چه که برداشت محقق طوسی است می فرماد منظور از ابن سینا این کلی طبیعی است. و کلی طبیعی مستلزم دیگه در ضمن افراد در خارج وجود داره. اما صدر المتعلین از این فرمایش ابن سینا استفاده کردن که این کلی عقلی است و این برداشت ایشون رو کردن و این تعجب رو ایشون داره. اگر ایشون همون برداشت محقق طوسی رو میکردن و اون کلی رو کلی طبیعی بگیرن که کلی طبیعی در ضمن افراد در خارج وجود داره، دیگه این تعجب نیست. این فرمایششون شاید قابل پذیرش نباشه به جهت اینکه منظور صدرالمتعلین این نیست که این کلی عقلی است، بلکه فرمود معنای عقلی، معنای عقلی غیر از کلی عقلی است. برای اینکه اگر کلی عقلی باشه که مستظری کلی عقلی که قابل حمل نیست، ایشان مسئله حمل رو نقل کردن. می فرمان ابن سینا حیوان معقول را در حیوان محسوس موجود می دانند، حیوان معقول نه کلی عقلی، اون معقول را در حیوان محسوس موجود می دانند به قرینه حمل. یعنی چی؟ یعنی این برای حمل میشه دیگه. خب اون کلی طبیعی است، این که قصه ای داره، این کلی طبیعی است که حمل میشه و اون کلی طبیعی در این افراد خارجی در فرد خارجی وجود داره، نه کلی عقلی. کلی عقلی اگر بوده باشه که قابل حمل نیست، پس مرحوم صدرالمتعلین نمیخوان استفاده بکنن که این کلی عقلی فرمایش ابن سیناست، نه، همون کلی طبیعی. خب کلی طبیعی اینجوریست دیگه، این در خارج وجود دارد منتها در ضمن افراد، چون این بر او حمل میشه. و این حرف حالا ببینید از یه طرف دیگه این حرف مطرح است که ما در این بحث حالا حملی که ایشون فرمود یا اون کلی، مثلا فرض کنید در یک باقی 100 تا درخت اگر باشه، 100 تا قضیه وجود دارن و 101 وجود. اگر در یک باقی 100 تا درخت باشه، در این باغ 100 تا قضیه وجود دارد و 101 وجود. چرا؟ برای اینکه 100 تا درخت که از 100 تا قضیه است، هازا موجودن، هازا موجودن، هازا موجودن، برای هر تک تک این قضیه موجود. اما یک از شجری که هست، منتها اون از شجر که کلیه همه است در ضمن هر یکیه که اینا موجوده دیگه، منتها اون معنای کلی که موجود است یک وجود در ضمن این 100 درخته و 100 تا قضیه است و 101 وجود. اون کلی در ضمن فرد اینا هم وجود داره. پس این طریقه مرحوم حکیم سبزواری از این جهت شاید یعنی برداشت مرحوم صدر المتعلم این نباشه. خب میفرماد والعجب من ان الشیخ قد اثبت فی اول نمط راب من کتاب الاشارات که ان للحیوان المعقول وجودا فی الحیوان المحسوس. خب همین دیگه، اگر 100 تا حیوان در یک جا بوده باشن 100 تا قضیه است و 101 وجود، که اون الحیوان اون حیوان عقلی اون کلی بر همه اینها در ضمن همه اینها هست. ولی حیوان المعقول کلمول، اون حیوان معقولی که مشترک بین کثیرین است، و از طرفی هم اون معقول بودن هم معقول بودن به این لا شک ان وجوده الخاص به، وجود خاص اونی که معقول است، این غیر قابل للاشاره و تعیید و البسط، و مع ذلك له بحسب المعنى المعقول ارتباط و اتحاد بالحیوان المحسوس. و اگه کلی عقلی باشه قابل حمل نیست، کلی عقلی که این حرف در بارش مطرح نیست، با اینکه به حسب معنای معقول ارتباطی بین اون معقول و این محسوسات هست، اتحادی بین اون حیوان با این حیوان هست. این اتحاد این همون دیگه قابل حمل دیگه، این حمل میشه بر این دیگه. و مع ذلك له به حسب المعنى المعقول ارتباط و اتحاد به حیوان المحسوس، لا به ان صورته العقليه تقوم بالاشخاص الحيوانيه، لا به ان صورته العقليه تقوم بالاشخاص الحيوانيه، اینجور نیست که اون صورت عقلی قوامش بین اشخاص حیوانی بوده باشه. لا به ان صورته العقليه تقوم بالاشخاص الحيوانيه حتی يكون الحيوان العقلي عرضا قائما بالحيوان النسي. منظور این نیست، نه، اونی که عقلی است اون در بهای خودش، حالا اون کلی طبیعی در ضمن هر فرد خارجی وجود دارد، به معنای این است که قوام او به این است تا لازمه این حرف این باشه که یک موجود عقلی قوامش به یک موجود حسی شده. حتی یکون الحیوان العقلی بشه عرضن قائمن به حیوان الحسی، این نیست، بل هو و اولا بالجوهریت و الاستقناع عن الموضوع من هاز الحیوانات الدنیت المستحیلت الكائنت الفاسده. اونی که عقلیست، اونی که نشه تجردیست، او اولویت دارد بالجوهریت، یعنی به جوهریت و استقناع از موضوع نسبت به این حیوانی که اینجاست. حالا کار به حیوان نده، مثلا هر مرحله وجود مادی نسبت به وجود مجرد همین ارتباط رو دارم، اون که مجرد است اولاست در همه جهت نسبت به اونی که دانیم. فکز الحال فی سایر صور المعقول لسایر الانواع جوهریه و غیره. حالا ما حیوان اینجا مثال زدیم، حالا شما تمام اون صورت های جوهری رو بفرمایید، هر صورت جوهری رو در نظر بگیرید، اون که در مرحله عقلی است با اون که در مرحله پایینه، این تفاوت در او هست. بعد می فرماد حالا به این که وَنَّاسُ اِنَّمَا وَقَعُوا فِي مِثْلِ هَذَا الْإِشْكَالَاتِ لزعنهم ان وجود الصور المعقولة في النفس كوجود الاعراض في محالها و انكروا القول باتحاد العاقل بالمعقول. حالا اینجا میفرماد و الناس و دیگه حکما نمیفرماد، حالا این ناس اینجا از اون جهت است که بالاخره اگه کسی یک حکیم است به این باطلاق گرفتار نمیشه. حالا عنوان ناس آوردن اینجا و این ناس هم که به مردم کاری ندارن. خود مرحوم صدران متعلیم فرمایشون اینه، حالا همین اسفار دارن یا جای دیگه ایشون جا میفرماین که حکما سیره علمیشون با مردم اینجوریست، حکما سیره علمیشون با مردم اینجوریست که اول یک جوری حرف رو مطرح میکنن که مردم یه برده بفهمن، خیلی فرار نکنن، بعد آروم آروم حرف خودشون رو میارن بالا. یک حکیم وقتی خود با مردم حرف بزنه، مثلا فرض کن حالا یا آقای حکیم خود برای مردم سخنرانی کنه، همون اول بسم الله الرحمن الرحیم مردم بدانید اتحاد عاقل و معقول پنج شرط اساسی داره، دیگه این حرف نمیزنه، مردم فرار میکنه، همینجور فرار میکنه، جلسه به این که اینجور اول آروم آروم طوری حرف میزنه، بعد حرفاش رو میاره سطح بالاتر. مرحوم صدرالمتعالیم فرمود حکما که روش علمیشون با مردم اینجوره، روش علمی ما با حکما هم همینجوره. ما با آقای حکما ابتدا خیلی و حرف اساسی مون مطرح نمی‌کنه، اما حرفاشو میزنیم و باشون خورده گپ میزنیم و حرفا خودشون و اعتراضاتشون و جوابشون رو، بعد که یه خورده آمدیم جلوتر بعد اون حرفا خودمون رو میزنیم. الان که ایشون میفرماد من ناسو، یعنی همون چی که حکما با مردم دارن ما با حکما داریم، یعنی اگر اون تعبیری هست که علمای عوام عوام علما، حالا چین تعبیری اون حکیمی که این حرف براشون محل نشده از دیدگاه حکیم متعالی میفرماد و ناسو، یعنی حکمایی که با اونا باید حرف بزنیم دستشون رو بگیریم بریم بالا. قرار این که عنوان ناس رو در اینجا از این جهت فرمود و ناسو انما وقعوا فی مثل هذه الاشکالات، برای اینکه این آقایان از دو مبنای اصیل غافلن، چون از دو مبنای اصیل غافل بودن این اشکالات براشون پیش آمد. وقعوا فی مثل هذه الاشکالات، کدوم اشکالات؟ همین اشکالی که الان بحث اینکه یک شی هم جوهر باشه و هم عرض در اینجا براتون پیش اومده. چیه اون دو؟ یک، لزعنهم ان وجود صبر المعقولت فی النفس که وجود الاعراض فی محال ها. این آقایان براشون ظاهرن قیام صدوری اصلا براشون مطرح نبود، اینا یه قیام انگار میشناختن و قیام حلولیست، اصلا این که قیام گاهی حلولیست گاهی صدوری براشون حل نشده، مطرح نبود تو فضای ذهنشون، فقط قیام یعنی قیام حلولی، قیام صدوری اصلا براشون مطرح نبود، خلاقیت نفس اصلا براشون مطرح نبود، فاعلیت نفس اصلا براشون مطرح نبود. اینا رابطه عالم و معلوم را رابطه فعل و فاعل نمیدونستن، رابطه قابل و مقبول میدونستن. اینا نفس را صرفا اون جنبه قبول میدونستن، فقط میپذیرن. این که به خلاقیت نفس است و این قیام صبر علمی به نفس، قیام صدوری برای نفسه، اینا اصلا براشون حل نشده بود که. چون اینا براشون حل نشده بود، از یک طرف لذن نهم ان وجود از صبر المعقوله فی نفس که وجود الاعراض فی محلا، همونطوری که عرضی در محلش حلول می کند، اینا می گوید این صبر علمی هم در نفس انسان حلول. اینا در همین حد دیگه صور علمی رو برای نفس نظیر اعراض میدونن برای محالشون، همونطوری که اعراض و ولول در محلشون میکنن، قیام اعراض به محلشون قیام ولولیست، اینا میگن این صور علمی هم که در نفس ولول میکنه، قیام این صور علمی به نفس قیام ولولیست. ولی از اون طرف ما میگیم نه، این نیست، قیام قیام صدوری قیام ولولی نیست، نفس خلاقیت دارد، نفس حالت فاعلیت دارد، این فعل اوست، این مخلوق اوست. این یه طرف، و دیگر اینکه و انکر قول به اتحاد العاقل بالمعقول، گفتن اصلا قبول نکردن اتحاد عاقل و معقول را، برای اینکه اصلا فضای بحث اتحاد عاقل و معقول براشون حل نشده. اتحاد عاقل و معقول چی؟ به طوری که بعضی از این آقایون اینجوری حرف زدن، این رو عنایت داشته باشید، بعضی از آقایون منکرین اتحاد عاقل و معقولی حرف زدن، گفتن اگر اتحاد عاقل و معقول که شما میگید درست باشه، حق باشه، اگر یک مؤمنی کفر را تصور میکنه، کافر را تصور میکنه، آمد کافر شده باشه، یعنی کفر را تصور کرده اتحاد عاقل و معقوله، پس آمد کافر شده باشه، غافل از این که اصلا بحث اتحاد کجا هست چی هست. اتحاد عاقل و معقول رو نفهمیدن، یعنی حل نشد براشون. بحث نحوه قیام صور علمی برای نفس براشون حل نشد، فرق بین قیام صدوری و قیام حلولی براشون حل نشد. اینها مسائل بود که اینا گرفتار مشکلات شدن. و دیروز هم عرض کردیم تا زمانی که این مبانی اساسی حل نشه، اشکال همچنان باقی است. این اشکال راه حلی نیست الا که مبانی بر درست بشه. حالا دیگه باز توضیحاتی هست که انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین. نه صورت وجود ذهنی، وجود ذهنی نه، وجود ذهنی وجود ذهنی است، ولی علم وجود خارجی است. علم وجود خارجی است. قبلا هم عرض کردیم وجود ذهنی وقتی که ما میگیم، ما یه علمی داریم، یه معلوممون تو بارو عرض کردیم، معلوممون میگیم یه معلوم بالعرضه، یه معلوم بالذات. معلوم بالعرض میگیم که در خارج، این درخت خارجی معلوم بالعرض ماست، از اون نفس ما یک صورتی انشاء کرده در نزد خود، در فضای وجود ذهنی خودش این صورت رو دارد و ما میگیم معلوم بالذات. بعد آقا میفرمان نه، اینی که معلوم بالذات شماست اینم نیست، این صورتی که شما از اون خارج گرفتید الان میگویید معلوم بالذات، نه اینم معلوم بالعرضه، منتها این هست اونی که در خارجه عرضم در عرضه، اینی که تو ذهن شماست معلوم بالعرض شماست. برای اینکه این معلومی که الان شما میگید، این صورتی که شما الان انشاء کردید در نفس شماست، این وجود داره، ماهیه به لحاظ وجودش معلوم شماست، به لحاظ ماهیت که دیگه ماهیت معلوم نمیشه، وجود در علم در محدوده وجوده. پس وجود ذهنی در این مرحله است. اون که علم در علم مفهوم ماهیت و اینا اصلا راه نداره، اون جا که ماهیت او را همراهی میکنه، مفهومی از مفاهیم را همراهی میکنه، این مال وجود ذهنی. بله اون که در وجود ذهنی است، اونجا این معلوم بالعرض وجود ذهنی ما وقتی تطبیق شد، اون جنبه وجودی او به معلوم بالذات برمیگرده که با جان انسان تابع قرار میکنه. حالا تو فصل بعدی بس مطرح است که در بحث اتحاد عاقل و معقول، عالم و معلوم، اونجا شش یه بار عرض کردیم شش امر مطرح دیگه، یه معلومه، یه صورت علمی است، یه عالم، هر یک از این یه وجود داره، یه ماهیتی داره، سه تا وجود، سه تا ماهیت. این سه تا ماهیت رو هم اول بذاریم کنار. ببینید سه تا وجود. یه وجود معلومه، یه وجود صورت علمی، یه وجود عالمه. حالا باید ببینیم که اینجا چجوری با هم اتحاد برقرار میشه. لذا هر جا که ماهیت آمد، بدونید که اونجا علم نیست. هر جا که مفهوم است، اونجا علم نیست. مفهوم کارش در ذهن و وجود ذهنیه.